می نشینن دور هم و توافق میکنن، بدنه توافق نمیکنه. این اشکال ایجاد میکنه در اداره کشور. اینی که تجربه سالهای متمادی ماست، باید همکاری صمیمانه وجود داشته باشه، گروکشی نباید وجود داشته باشه، معارضه بی‌معنا نباید وجود داشته باشه. همکاری صمیمانه با دولت، با دستگاه قضایی، با دیگران، حالا هر کسی که به نحوی سر و کار داره، همکاری کنن برای پیشرفت کارهای درست کشور. البته اگر چنانچه خطایی در اون طرف آدم مشاهده میکنه، باید سریع اون خطا رو متذکر بشه. اما اونجایی که واقعا جای همکاری است، همکاری کنه. یکی از شاخصه های نماینده انقلابی این است که با عموم مردم، با عامه مردم همراهه، اما عوام زده نیست. من به شما عرض میکنم جو زده نشید هیچ وقت، جو زده نشید. ما بعضی از مشکلاتمون در بخشی از این سالها به خاطر این بود که جو زده شدیم. فرض کنید توی جلسه نشستیم از مسئولین عالی رتبه کشور، اینا چیزی که اتفاق افتاده، من هم همون وقتا بهشون اعتراض کردم. تو جلسه نشستن، مثلا فرض کنید اساتید دانشگاه هم اونجا حضور داشتن، یکی یه چیزی گفته، ایشون بلافاصله یه امتیاز بزرگی رو که به صلاح هم نبوده اونجا همونجا در بین سخنرانی مثلا به مجموعه حاضر در جلسه داده. این جبزدگی است، این فایده نداره، این مضره. همراهی با مردم غیر از عوام زدگی و جب زدگی و تحت تأثیر هایهو قرار گرفتنه. نه، امام رضوان الله علیه یکی از مهمترین خصوصیاتش همین بود. اگر یه وقتی یک نظری داشت که همه با اون مخالف بودن و اون معتقد بود که این نظر، نظر الهی و شرعی و درسته، می ایستاد می گفت همه دنیا با من مخالف باشه. باش. قرآن هم همین دستور رو به پیغمبر میده، و ان تطع اکثر من فی الارض یضلک عن سبیل الله. این بارها در قرآن تکرار شده این مطلب. نماینده انقلاب اون کسی است که جب زده نمیشه. شما یه قانون تصویب کردید، به نظر شما قانون درستی هم بوده، یه عده مخالفت کردن. البته طبیعت کار اینه که نگاه کنید ببینید آیا این مخالفین منطق درستی دارن یا ندارن. اگر منطق درستی داشتن البته میپذیرید، اگر منطق درستی نداشتن بیستید، بگید بله من تصویب کردم این قانون، باشم میستم. اینی که تو سایت ها و توی نمیدونم فضای مجازی و نمیدونم اینها علیه ما، علیه مجلس، علیه این مجموعه، علیه این قانون جنجال کنن، این نباید شما رو به زانو در بیاره. یکی از خصوصیات نماینده انقلابی اینه. خب حالا به پایبندی به قانون اساسی، یکی از مسائل بسیار مهم در کار مجلس پایبندی به قانون اساسی است که اون مواردی که قانون اساسی تکلیفی معین کرده حتما رعایت بشه. قانون اساسی نباید اندکی حتی مخدوش بشه. حالا البته تکلیف انطباق با قانون اساسی با شورای نگهبان است، اما خود شما هم مواردی رو میتوانید، حالا مثالهایی هم داره اینا برخی از نشانه های نماینده انقلابی که ما هم مخلص نمایندگان انقلابی هستیم و مرید شما هستیم، بعضی از نشانه هاش ایناست. عرض کنم به شما که یکی از چیزایی که نشانه نماینده انقلابی نیست عبارت است از نطقهای اعتراضی پرشور میان برنامه. این نطقهایی که آقایون، این اصلا نشانه یه نفر باید اونجا بنا کند اعتراض کردن، این علامت انقلاب بودن نیست. انقلاب بودن علامتش اینهاییست که عرض کردیم و چیزایی از این قبیل، اعتراض کردن و عصبانیت به خرج دادن و اینا علامت انقلاب بودن نیست. خب البته خب این مجلس در این دو سالی که گذشته کارهای با ارزشی انجام داد، همینایی که آقای قالیباف اشاره کردن، رئیس محترم مجلس، همینا کارهای بسیار با ارزشی است. بعضی از اینها رو ما البته با تفصیل در جریانیم، بعضی از اینها رو هم فی الجمله در جریانیم، حالا جزئیات شو نه، که اونجا هم تو این رارو هم شرح اینها رو هر کدام روی ورقه زده بودن که من یه نگاهی به اونها هم کردم. اینا بسیار با ارزش. منتها من یه چند تا توصیه در زمینه مسائل قانونگذاری دارم که عرض میکنم. یک توصیه این است که قانون رو با نگاه جامع و بلند مدت وضع کنید. اینی که ما هر مطلبی پیش میاد، مطلب کوچیک، متوسط، فوراً بپردازیم به اینکه یه قانون برای این درست کنیم که دولت هم لایحه نداره، طرح باید بدیم که راجع به طرح هم عرض خواهم کرد. این منتهی خواهد شد به انباشت قانون، تراکم قانون که توش همین مشکلات قانون پیش میاد، که این تنقیح قوانینی که شما کارهای خوبی تو این دو سال در زمینه تنقیح قوانین کردید، محتاج به این خواهیم شد. یعنی تراکم قانون چیز خیلی مطلوبی نیست. قانون رو وقتی میخواد مجلس وضع کنه، باید با نگاه بلند مدت وضع کنه، با نگاه جامع وضع کنه. هر مسئله جزئی کوچکی در خور وضع قانون نیست. یکی این. یک مسئله دیگه، قانونهایی که از دل سیاستهای کلی در میاد به این قانونها باید اهمیت داد. سیاست‌های کلی طبق قانون اساسی به رؤسای سقوبه، یعنی به سقوبه ابلاغ میشه. این سیاست‌های کلی نظام اسلامی، اینها به دولت، به مجلس، به قوه قضاییه ابلاغ میشه. هر کدوم وظایفی در قبال اینها دارن. وظیفه مجلس این است که قانونگذاری رو منطبق با این سیاست‌ها انجام بده، معارض با این سیاست‌ها نباشه. خب این خیلی اهمیت داره، به این باید توجه کنید. الان من میخوام عرض کنم مثلا سیاست‌های کلی انتخابات که به نظرم آقای قالیباف هم اشاره کرده، الان 5-6 ساله این سیاست‌ها ابلاغ شده، قانون هنوز تنظیم نشده، این باید انجام بگیره. یا سیاست‌های کلی قانونگذاری، اونم یه سیاست‌هایی داره، این سیاست‌ها بررسی شده است، روش کار شده، روش فکر شده، اینم به نظرم 2-3 ساله ابلاغ شده، اما هنوز قانونی بر اساس اونها گذاشته نشده. این هم یکی از توصیه های ما. یک توصیه دیگر مسئله طرحه. خب شما یک خلایی رو احساس میکنید، دولت هم عرض کنم که لایحه‌ای نداده یا نداره و نمیده، کمان که اتفاق افتاد. یه وقتی یه مجلسی از همین چند سال قبل از این، مدتی از تشکیل مجلس گذشته بود، بنده مراجعه کردن، شکایت کردن، گفتن دولت اصلا لایحه نمیده به ما، هیچ لایحه نیومده در طول 5-6 ماه. خب یکی از وظایف مجلس همینه دیگه، وقتی که یک مسئله لازمی وجود داره، لایحه‌ای هم وجود نداره، باید طرح، جزو حقوق مجلسه، جزو هم حقوق مجلسه هم وظایف مجلسه که باید طرح تهیه کنه، البته با شرایطی که در قانون اساسی ذکر شده. منتها من عرضم اینه، این طرح‌ها رو نگذارید افزایش پیدا کنه، یعنی زیاد طرح تهیه بشه، داده بشه. این اشکال داره که البته من شنیدم، گزارش به من دادن، حالا اینو نشده من بپرسم از آقای قالیباف، که تو این مجلس تر خیلی زیاد بیش از مجلس قبلی تر تهیه شده و تنظیم شده. این تعریفی نداره این کار. شما وقتی تر تهیه میکنید بعد این تر تصویب میشه، فرضاً میره در اختیار دولت، دولت میگه من این طرحو نمیتونم اجرا کنم، مبام مثال به هر دلیلی نمیتونه اجرا کنه، لوس میشه مسئولیت. نمیدونه انسان به دولت بگه که چرا این قانون رو عمل نکردید، یا به مجلس بگه که چرا این قانون که عملی نبود و شما تصویب کردید. لوس مسئولیت یا تراکم طرحا. یکی از مشکلات این طرحا اینه که غالبا مجالس جدید که تشکیل می شود طرحای باقی مونده از مجلس قبلی رو میذارن کنار، حتی طرحای دارای فوریت رو، طرحای یک فوریتی رو، شاید بعضی طرحای دو فوریتی رو هم میذارن کنار. یعنی طرحی که مجلس قبل نشستن فکر کردن کار کردن طرح تصویب کردن یا در جریان تصویب قرار گرفته، مجلس جدید که تشکیل شد اون طرح رو میذارن کنار. این همه زحمت، این همه فکر، این همه وقت به هدر میره. بنابراین وقتی طرح زیاد شد کار کارشناسی هم مشکل میشه. شما بخواهید این همه طرح رو کار کارشناسی به دقیق بکنید، این خیلی کار مشکلی است. این هم یه مسئله. یه مسئله، مسئله بودجه است که حالا اشاره کردن آقای قالیباف. نه، بودجه انصافا اصلاح نشده. یعنی مشکل ترکیب بودجه، ترکیب غلط بودجه اصلاح نشده. این یه مقدارش مربوط به دولته، یه مقدارش مربوط به مجلسه. البته این رو بیشتر من باید خطاب به دولتی ها بگم و خواهم گفت و گفتم و بازم خواهم گفت انشالله. اما شما هم نقش دارید. یکی از کارهایی که مجلس میتوانه در مورد بودجه انجام بده این است که به کسری بودجه اضافه نکنه. یعنی هزینه هایی که تعیین میشه بدون اینکه درآمد معادلش محاسبه دقیق شده باشه و معلوم باشه که این درآمد به این منبع وجود داره. گاهی اینجوریه. منابع، منابع بودجه منابع خیالی است، منابع واقعی نیست. گاهی اینجوریست. خب در قبال منابع خیالی هزینه های واقعی این خب کسری بودجه رو افزایش میده. ام الخبائث کسری بودجه است. مشکلات بزرگ اقتصادی ما بسیارش ناشی از کسری بودجه است. این هم یه مسئله. یه مسئله این است که بنیه کارشناسی مجلس رو تقویت کنید. من راجع به مرکز پژوهش ها دو سه سال، یکی دو سال پیش از این یه صحبتی کردم و تمجید کردم از مرکز پژوهش ها و بسیار مهمه مرکز پژوهش. هرچه می توانید مرکز پژوهش ها رو تقویت کنید. یعنی بایستی بنیه کارشناسی هم در مرکز پژوهش های مجلس هم در کمیسیون های تخصصی باید کار کارشناسی به طور قوی انجام بگیره. یعنی بنیه کارشناسی مجلس باید افزایش پیدا کنه. این یکی از مسائل بسیار مهمه. و من البته حالا خیلی خاطرم جمع نیست، اما گزارش هایی که از مرکز پژوهش ها اخیراً به دست ما میرسه خیلی گزارش های دلگرم کننده ای نیست. یک مسئله مهم برنامه هفتمه. حالا شما باید برنامه هفتم رو تنظیم کنید. برنامه هفتم یعنی تکلیف 5 سال آینده کشور رو معین کنید. یه سال هم عقب افتاده برنامه هفتم دیگه، یعنی باید پارسال تمام میشد که نشد. در برنامه هفتم، در اصلا برنامه های 5 ساله به تعبیر رایج برنامه های توسعه که بده با این کلمه توسعه هم خیلی موافق نیستم، اما حالا بالاخره مصطلح کلیگویی فایده ای نداره. گاهی اوقات میشه در این برنامه های توسعه کلیگویی میشود که هر گونه اقدامی با هر سلیقه‌ای رو میشه تو اون گنجوند. این فایده ای نداره. برنامه بایستی راه رو به طور روشن نشان بده، جلو پای دستگاه‌های اجرایی کشور بگذاره، جلو پای همه دست‌اندرکاران کشور باید بگذاره. به نظر ما راهش هم این است که برنامه هفتم رو مسئله محور کنید. یعنی یکی از چیزهایی که در برنامه هفتم مهمه مسئله محور کردنه. اینم البته جزء تکالیف دولت هم هست، یعنی دولت باید به این توجه کنه. تذکرم خواهیم داد انشالله به دولتی و شما هم توجه کنید. فرض کنید مثلا مسئله معدن، ما خب در قضیه معدن خیلی عقبیم دیگه. ما یکی از مشکلات اساسیمون مسئله معدن، این همه معدن ارزشمند تو این کشور وجود داره و کشور از درآمد اینا، از منافع اینا، حالا نمیگم 100%، اما 90% محرومه. بعضی از معادن دست نخورده باقی میمانه، بعضی هم بدون ارزش افزوده از دسترس خارج میشه، بدون اینکه روش کار بشه، روی این محصول معدن میره بیرون. خب مثلا حالا معدن، برای مسئله معدن یه مسئله است دیگه در کشور، مشکل سند تهیه کنید، سند مربوط به معدن، مثلا سند مربوط به صنایع. اینجا اون حضرات صنعتی کشور که اینجا جمع بودن، به اونا گفتم، من گفتم سند صنعتی کشور چیه؟ ما در چند سال آینده در مورد صنعت چه کار میخواییم بکنیم؟ سند کلی که نشان بده که ما راهبردمون در مورد صنعت چیه، اون سند کجاست؟ نداریم چنین سندی. کشاورزی همینجور، این سندها باید تهیه بشه با توجه به امکانات کشور، با توجه به عرض کنم که مسائل گوناگون، مسائل آمایش سرزمین، مسائل وقتی آمایش سرزمین مورد توجه قرار نمیگیره، ما اون وقت میاییم فلون کارخونه رو در یه جایی میگذاریم که نباید میگذاشتیم، مثلا فلون کشت رو در فلون نقطه‌ای میکنیم که نباید اونجا که این کشت رو میگردیم. اینو وضع معدن ما هم به اون شکل در میاد. بنابراین مسئله محور شدن که هم علمی باشه این سند، هم با توجه به آمایش سرزمین باشه، با توجه به امکانات کشور باشه، این یکی از راه‌های پرفایده کردن برنامه 5 سال است. یک توصیه دیگر ما مسئله تبیین رسانه‌ای است. حالا شما میگید رسانه ملی، خیلی خوب، رسانه ملی وظیفه‌ای داره، گاهی میکنه گاهی هم ممکنه نکنه، اما خود شما هم وظیفه دارید. شما یه قانونی تنظیم میکنید، روش کار میکنید، مطالعه میکنید، با سر صدا و هیاهو تصویب میکنید، اما به مردم توضیح نمیدید این قانون چیه و چرا تصویب شده. و وقتی توضیح نمیدید، یه عده‌ای فرصت پیدا میکنن علیه قانون بنا کنن، جبسازی کردن، هیاهو کردن، شما رو از تصویب این قانون پشیمون کن. اینه دیگه. بنابراین تبیین رسانه‌ای قوانین هم یکی از کارهایی است که خود شما مجلس بایستی انجام بده. یه مسئله دیگری که مورد توجه بنده است مسئله دیوان محاسباتی که خب به حمدالله تو این سالهای اخیر دیوان محاسبات چابک، فعال، خوب شده. یعنی این گزارش‌های تفریغ بودجه در موعد خودش خیلی زود و خوب، این چیز بسیار خوبی است که اخیراً به بررسی شرکت‌های دولتی هم پرداختن. این باید ادامه پیدا کنه. حالا برخی از شرکت‌های دولتی مورد توجه و بررسی قانون دیوان محاسباته. این به همه شرکت‌های دولتی اگر تعمیم پیدا کنه، البته من رو یه فکریش دارم میگم روش بررسی بشه، اگه بتوانید این کار رو بکنید، به نظر من یکی از امتیازات بزرگ مجلس شما خواهد بود. یک سفارش مؤکدم بکنم، البته آقای قالیباف حالا که می آمدیم تو به من گفتن که شما در نمیدونم کدوم یکی از این سالها راجع به این که نمایندگان در مورد انتصاب ها و اینا دخالت کنن. یه چیزی گفتین بعضی از همکارای ما ناراحت شدن، بعد ناراحتی شما رو که اصلا نمیخوام و نمیپسندم، اما شما رو هم خیلی دوست دارم، مصلحت شما رو میخوام، واقعا نباید دخالت کنید در انتصابات. این حالا یه عده‌ای خیلی ممنون، متشکر. حالا اجازه بدید. بله ایشون گفتن دوستان بعضی خوششون نیومده، نه، شما وقتی که فرض کنید توی راجب پانون مدیر کل، راجب پانون فرماندار، حتی راجب استاندار، چه مثلا به اون وزیر مربوطه پیشنهاد میکنید و احیانا مثلا خدا نکرده فشار وارد میکنید، این موجب میشه که اگر چنانچه اون مأمور بعد عمل کرد، آدم ندونه یقه کیو باید گرفت، نه مردم بدونن نه دستگاه قضایی بدونه، یقه اون وزیر رو باید گرفت که چرا اینو گذاشتی، یقه این نماینده رو باید گرفت که چرا فشار آورده بود، چرا این کار بکن. یکی از مسائل مهم قانون اساسی همین مسئله تفکیک قواست، یعنی شما بگذارید او کار خودشو بکنه، شما کار خودتون رو بکنید، ایرادی داره ایرادش رو مطرح کنید، اون وقتی که به شکل مناسب و لازم ایرادش رو مطرح کنید. البته من توصیه‌ام به دولتی ها هم این بوده، همیشه قبلا هم همیشه توصیه کردم، حالا هم توصیه میکنم از نظرات نمایندگان استفاده کنن، نماینده مال این شهره. از این خوشتون آمد. خیلی ممنون، خیلی ممنون. خب نماینده اهل این شهر دیگه، یعنی اینجا رو میشناسه، مسائل اینجا رو میدانه، محل مغتنمه مشورت با من، اما او این کار رو باید بکنه، شما متقابلا اینجور باید عمل بکنید. به نظر من این مهمه. یه مثلا مسئله آبروی افراده، مراقب آبروی افراد باشید. گاهی اوقات انسان میبینه فرض کنید در یه صحبتی، در یه نطقی در مجلس که بلندگوی مجلس با مثلا فلان پایگاه اینترنتی و نمیدونم فضای مجازی فرق داره، اینجا یه مرکز مهم مسئوله، از این بلندگو های اوقات راجع به کسی یه چیزی گفته میشه که تحقیق نشده است، خب این وزر و وبالش پاک شدنی نیست، چجوری میخواید وزر و وبال این رو، اگر بعد ثابت شد برای خودتون که این خلاف بوده مثلا پزگاه این هر، چجوری میخواد آدم جبران کنه؟ خیلی مشکله، یعنی حالا البته ممکنه هست جبرانش، اما بسیار مشکله، مراقب باشید این انجام نگیره. آخرین عرایز من عبارت است از این که برادران عزیز، خواهران عزیز، شما ها مسئولید، هرچی که مسئولیت انسان بیشتر میشه تضرعش و توسلش به درگاه پروردگار باید بیشتر میشه، عبادت رو، تضرع رو، دعا رو، توسل رو، توسل به درگاه الهی رو، تلاوت قرآن رو فراموش نکن، این جزء کارهای واجب و لازمه، این به شما کمک خواهد، این شما رو پیش خدای متعال و پیش بندگان خدا روسفید خواهد کرد. از خدای متعال کمک بخواهید، به خدای متعال توسل کنید، ائمه خدا علیهم السلام رو شفیع قرار بدید، از طریق ائمه از خدای متعال درخواست کنید، بخواهید، خدای متعال به شما برکت خواهد داد، این کار برکت کار شما رو افزایش خواهد. امیدواریم انشاءالله خدای متعال به همه شما توفیق بده، پروردگارا به حق محمد آل محمد ما رو با وظائف خودمون آشنا کن، ما رو به وظائف خودمون عامل کن. پروردگارا این حرفایی که گفتیم و شنیدیم، این گفتن و شنیدن رو برای خودت و در راه خودت قرار بده و این رو وسیله‌ای برای پیشرفت کار ما قرار بده. پروردگارا روح مطهر امام بزرگوار رو و ارواح مطهر شهدای عزیز رو و روح مطهر این شهید اخیر پریروز رو که اهل میانه بود رضوان الله تعالی علیه با پیغمبر مشهور کن و درجات اونها رو روز به روز عالی تر بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
همیشه جاودان باید نباشی خاک من، همچون زمین و آسمان. ایران من، ایران من، نامت همیشه جاودان باید نباشی خاک من، همچون زمین و آسمان.
من از دیار عاشقان، من از تبار میهنم، به خاک پرشکوه تو هزار بوسه می زنم. نشان و نام من شدی ای سرزمین مادری، تو از تمام این جهان در چشم من زیباتری. به گرمی نگاه تو ببین که با شهامتم، برای حفظ میهنم دلیر و با صلابتم. به گرمی نگاه تو ببین که با شهامتم، برای حفظ میهنم دلیر و با صلابتم.
ایران من، ایران من،
نامت همیشه جاودان
باید نباشی خاک من،
همچون زمین و آسمان.
ایران من، ایران من، نامت همیشه جاودان پاینده باشی خاک من، همچون زمین و آسمان.
تو را رها نمی کنم، دلم سرای مهر تو، نوشته سرنوشت من به طالع سپهر تو. قسم به بیکران تو، به قله های افتخار، به نام نامیت وطن، به عاشقان سر بدار، که پرچم سرنگ تو به هر زمان به دوش ماست. به جز حریم امن تو کجاست خانه ام کجاست؟ من از دیار عاشقان، من از تبار میهنم، به خاک پرشکوه تو هزار بوسه میزنم. نشان و نام من شدی ای سرزمین مادری، تو از تمام این جهان در چشم من زیباتری. به گرمی نگاه تو ببین که با شهامتم، برای حفظ میهنم دلیر و با صلابتم. به گرمی نگاه تو ببین که با شهامتم، برای حفظ میهنم دلیر و با صلابتم.
ایران من، ایران من، نامت همیشه جاودان باید نباشی خاک من، همچون زمین و آسمان. ایران من، ایران من، نامت همیشه جاودان باید نباشی خاک من، همچون زمین و آسمان.
دوستان و همراهان بخش اول برنامه رادیو معارف، لحظاتی پیش همراه بودیم با بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ایشان که دیروز ایراد فرموده بودند. در ادامه یه بخش اول برنامه رادیو معارف همراه شما هستیم و دعوت میکنیم که با پارسایان همراه باشید. سیره و اخلاق علما و بزرگان در کلام حجت الاسلام نجفی نژاد.
سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارد.
پارسایان،